بله
عرض می شود که اون فن کار خودشون رو، فوتو فن کاسگری رو به هر کسی یاد نمیدن و الا دیگران هم یاد بگیرن. در این حال میخوام عرض بکنم که اگر واقعا موضوع این باشه که خیلی مردم باش آشنا هستن، شاید هم توی رسانه هم تلویزیون هم دیده باشن، مثلا گاهی به عنوان برنامه هایی که برای مردم سرگرمی باشه، این سرعت عمل حرکات سریع، حرکات پنهان گاهی، یعنی یه سیار پنهان انجام میدن که ما متوجه نمیشیم، مثلا اشیایی رو مخفی میکنن، خطای دید بیننده هست. در هر صورت اگر این باشه و عنوان حرامی برش منطبق نشه، نه این اشکالی نداره، همه ی آقایون میفرمان، توی استفتاءات هم هست، از مقام معظم رهبری گرفته، دیگران توی استفتاءاتشون داره تأکید میکنن که اگر چنین چیزی باشد و عنوان حرامی بر اون منطبق نشود، مثلا چی؟ مثلا فرض کن تو این کار نیان یه مستمعی که اونجا نشسته، کسی که اونجا نشسته، فرض بفرمایید شخصیت اونو مخاطب قرار بدن یه کاری بکنن درباره اون که این عرض بشود که حد که حرمتش باشه و آب روریزی بخواد باشه، نه چنین چیزی اگر نبود، یعنی حد که حرمت مؤمن نشد، آزار و اذیت مؤمن نشد. ببینید یه وقت هم آخه این است که تصرف در اموال او میکنه، یعنی مال او رو الان یه کاری میکنه در شعبده بازی که تصرف در اون مال میکنه، یه تغییری توش میده، اینا حرام است. اگر این عناوین نبود، فرمودم که به خودی خود شعبده بازی و تردستی حرام نیست.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. البته این موارد کنار اون مسائلی که مانند سحر و جادو یا مثلا کهانت، پیشگویی، اینا خب متفاوت بود که در فرصت قبل اشاره شد حکم شرعی هر کدوم از اونها حرمت بود، اما این مورد رو با توضیحی که از نظر موضوع استاد مشخص کردن، طبق فتوای مراجع معظم تقلید حرمتی برش بار نمیشه. ممنونیم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. شما شنوندگان خوب رادیو معارف زمزم احکام رو میشنوید. دعوت میکنم با قسمت بعدی برنامه همراه باشید، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
حیوان سگ وقتی که وارد اتاق خونه شده و به هیچ روشی هم از اون خارج نمیشه، آیا میتوانیم با ضرب و شتم حیوان آن را از اتاق بیرون کنیم یا خیر؟ آیا مجاز به انجام این کار هستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
حکم کلی نسبت به حیوانات این هست که بی جهت اونا را آزار ندهید، اذیت نکنید، کتک نزنید، اما در مواردی که آزار می رسونن بله اشکالی نداره. خب بسیاری از جانداران هست که خطر آفرینه برای انسان، حتی کشتن اونها هم در برخی از موارد اشکالی نداره، اما بی جهت نباید حیوان بی آزاری رو آزار داد. لذا اگر بتونید خلاصه به حداقل اکتفا کنید و اون رو از اتاق بیرون کنید، بیش از اون دیگه آزارش ندهید. ولی اگر چاره ای نیست جز این که اون رو بزنید و از اون محبت زندگیتون بیرون کنید، مخصوصا اگر احساس خطر داشته باشید، اشکالی نداره.
من یه آدم 60 ساله هستم، 12-13 سال اعتیاد داشتم به مواد مخدر و سیگار، الان پاکم 5 ساله، میخوام ببینم این روزه که بدهکارم چجوری میتونم بگیرم؟ خواهشان جوابمو بدن، ممنونم.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوالی که شما مطرح کردید، دعا میکنیم همه کسانی که گرفتار اعتیادن از این دام اعتیاد نجات پیدا بکنن. طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اگر شما بعد از ماه رمضان بدون مصرف مواد میتونستی روزه بگیری، خب وظیفت روزه گرفتن بوده، ولو هفته یه روز، ماهی چند روز باید غذا میکردید، و اگر غذا نکرده باشید الان غذاش به عهدتون باقیه، علاوه بر غذا یک مطعم هم باید پرداخت بکنید به عنوان کفاره تأخیری که انجام ندادید. اما اگر نه طوری بوده که بدون مواد اصلا شما نمیتونستید روزه بگیرید، یعنی دائما باید مصرف میکردید و امکان روزه گرفتن نبوده و تا ماه رمضان بعدی ادامه داشته، این روزه ها قضا نداره، فقط همون یه مطعم به عنوان فدیه را پرداخت بکنید. پس طبق تکلیف شما اون سالها اگر امکان قضا نبوده قضا نداره. انشاءالله موفق باشید.
آیا خانم ها هم از نظر شرعی مجازن برای مردهایی که از دنیا رفتن نماز و روزه استیجاری قبول کنن؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی شرایط این کار را هم توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد پاسخ را بیان می‌کنند.
مرد می‌تونه برای زن میت و زن می‌تونه برای مردی که از دنیا رفته نیابت کنه و نماز و روزه‌هاش رو به جا بیاره. و در احکام نماز و روزه نایب باید طبق وظیفه خودش عمل بکنه نه وظیفه میت. در ضمن لازم نیست قضای نمازهای میت رو به ترتیب بخونه، خواه ترتیبش رو بدونه یا ندونه، مگر در مورد ظهر و عصر یا مغرب و عشای از یک روز که رعایت ترتیبش لازمه. این نکته هم قابل توجهه که اگر اجیر قصد داره پولی بگیره باید به صورت هدیه باشه و عملی رو هم که انجام میده به صورت تبرعی انجام بده.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی منظور از غش در معامله چیست؟ معظم الله در این باره فرمودند:
غش در فارسی بهش میگن فریب، معامله ای که بر اساس فریب باشد، یعنی در واقع معامله یک ظاهری دارد و یک باطن، بنده خداها کلا سرش میرود، عرفاً با اون میگن فریب، در عرب میگن غش. الله
انگورای بوشنو که دانه داره کشمش درست میشه و اگه خوش کنیم مویز میشه، آیا بر این انگورها زکات تعلق میگیرد یا نه؟
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند.
بالاخره فرق نمیکنه کشمش، مویز، انگور، اینا همه چه حسه داشته باشه چه نداشته باشد، وقتی به نصاب رسید باید زکاتش رو پرداخت کرد. نصاب هم حسب مشهور 847 کیلو هست، اگر به این حد رسید باید زکاتشو پرداخت.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سوالشون نوشتن پدرم از دنیا رفته و سوالم اینه که آیا مادر ما از نظر شرعی مجاز ارث پدری رو به یک اندازه بین وراث تقسیم کنه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را یادآور می‌شوند.
اگر شخصی از دنیا بره، ورثه او طبق سهامی که براشون مقدر شده سهم می‌برن و کسی نمی‌تونه نسبت به این مسئله تصمیم گیری بکنه. مثلا پسر دو برابر دختر ارث می‌بره و مثلا اگر میت فرزند داشته باشه خانومش یک هشتم می‌بره و اگر زنی از دنیا بره میت فرزند داشته باشه، اون خانم فرزندی داشته باشه، موقع مرگ شوهرش یک چهارو میبره و مسائل دیگه ی ارث که متعدد هست، سهامش بسیار فرق میکنه، خواهر چقدر میبره، برادر چقدر میبره، اگر حاجب داشته باشه مادر چقدر ارث میبره، اگر حاجب نداشته باشه چقدر ارث میبره و مسائل متعدد دیگر که در رساله های عملیه ذکر شده. غرض این که سهام مقدر هست، ملک شرعی فرزندان و ورثه خواهد شد و کسی نمیتونه بدون رضایت اونها سهام رو به نحو دیگری تقسیم کنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3015 ارسال کنید.
استفاده از سنج دهل در ماه محرم در مجالس عزاداری که در مناطق جنوب از آن استفاده می شود و قبل از شروع سینه زنی از آن استفاده می کنند چه حکمی دارد و گوش سپردن به صدای آن آیا از نظر شرعی جایز است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی با توجه به فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره گفتند:
یک بار این سنج ها و در عزاداری ها اصلا حال تبلی میزنن، سنجی میزنن، فقط بر نظم دادن هست به مجلس. حالا این مقدار اشکال نداره، اما در کل باید اینو دقت کنیم که هدف نهضت سیدالشهدا علیه السلام استنقاض و نجات بندگان خدا از جهالت و ضلالت بود و نباید طرزی و طوری رفتار کرد که این تعزیه خونی ها و یا مثلا این تبل و سنج و حالا به تعبیر خودشون دهل به جای تعلیم و تربیت و تزکیه نفوس قرار بگیرد. پس نباید این یه جوری بشه که انگار جزء عزاداری ها تبل است و سنج است و این شیپور است و دهله، بعد هر دفعه به روز رسانیش میکنن، الان خب وسایل جدیدی اومده، ارگ بیارن، فلان بیارن. اصلا این واقعا عزاداری نیست، این سینه زنی نیست، این لطم نیست، این در واقع اون چیزی که نهضت سیدالشهدا برای تربیت خواستن و ائمه اطهار، این نیست. اشعار سنگین وزین و در خور مجالس اهل بیت باید صورت بگیره و از این ابزار تا جایی که میشه دوری کرد، خصوصا اگر جنبه حالا طرب داشته باشه ناخواسته، اینو با دقت بشه که اون اصلا حرام میشه، میره تو باب لهو و لعب و گرچه حالا اسمش مجلس امام حسینه، اما حالت غنا پیدا کنه، حالت حرام پیدا کنه، مناسب مجالس لهو و لعب بشه، به طبع این جایز نیست. اما اگر مناسب با مجالس لهو و لعب هم که نباشه، باید تا حد زیادی از اینها اجتناب کرد و به تزکیه نفس و نهضت سیدالشهدا و تبیین در واقع اون کارکرده ها و نهضت حسینی پرداخته بشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت احدیت. پای درس اخلاق مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه در برنامه مکارم خوبان میشنیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نبی جعفر علیه السلام قال ان اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن، کاملترینشون اونیست که خلقش بهتر باشه. اینی هم که حالا خلق میگه اینجا اشتباه نکند کسی بگه که یعنی اون کسی که میگه و میخنده و شوخی میکنه و اینا، احسن و خلقن یعنی اون اخلاق اسلامی که حالا بعدن هم اگر در خدمتون بودیم توضیح میدیم که مکارم و اینا رو توضیح میده. اصلا از علائم ایمانه، موجب تکمیل ایمانه. اگر یک کسی میگه من خدا رو قبول دارم، اگر اخلاق خوب نداشته باشه این ایمانش هم ناقصه. وقتی که اخلاق نیک داشته باشه همین ایمانش به خدا هم این به وسیله این تکمیل میشه. حالا این چجوری هست دیگه خود اهل بیت بهتر میدونند و اونا که چجور میشه اون خلق تأثیر میکنه در خود ایمان که یه مرحله اعتقاد واقعیت اینجوریست. یا مثلا در این حدیث هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. در قیامت چیزی رو در میزان اعمال مردم نمیذارند که این سنگین تر از حسن خلق باشه. خیلی جالبه. ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، هیچی رو نمیذارن که افضل از حسن خلق باشه. هیچی یعنی که نماز واجب، نماز شب، روزه، گریه برای ابا عبدالله، عزاداری، خدمت به مردم، صدقه دادن، احسان به مردم، حج در راه خدا و حتی نترس و بگو جهاد فی سبیل الله، با این همه ارزشی که داره این کلیه دیگه میگه ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، هیچی رو نمیذارن که این سنگین تر و افضل از حسن خلق باشه. حتی یه آدم یک جهاد کسی در راه خدا باشه، حتی شهادت در راه خدا، کلیش دیگه اینجوری اقتضا میکنه. چه برسه به این اعمال جزئی. به هر حال ما اسلام را که داریم این را نمیتونیم خودمون بر طبق میل خودمون اینها رو توجیه کنیم، بگیم اون خوبه اون بده اون یکی چیه. ما تابع همون کسانی هستیم که اسلام رو آوردند، پیغمبر و اهل بیت هستیم دیگه، هرچی اونا گفتن باید بپذیریم. نمیشه گفت که اگر یک کسی مثلا گریه برای ابا عبدالله کرد این گناه بد اخلاقیش
برطرف میشه. نه اصلا گریش هم قبول نمیشه. اگر یک کسی اخلاقش بد باشه، چیزی نمیتونه این اخلاق بد را توجیه کنه، نه گریه، نه عزاداری، نه نماز شب، نه اعمال، هیچ کدام اینا بر طبق این روایات هیچی نمیتونه اینا رو جبران کنه. البته این یه مقداری برای ما غریب می نماید، چون عرفمون اینجوری نیست. عرف ما یه جور دیگه فکر میکرده اسلام را، اون احکام را خیلی بالاتر میدونست. عرف ما هم میدونه. خب ما چیکار کنیم دیگه؟ باید تابع همونها باشیم دیگه، تابع گفتار اونها باشیم. اگر ما اینجور فکر کردیم که پیغمبر و اهل بیت فرمودن و احادیث فراوان دیگری هم هست، باید ما بگیم که اسلام برای اخلاق بعد از عقاید مهمترین جایگاه را قائله. البته معناش این نیست که احکام ارزش نداره دا. نه، یعنی این است که به هر حال اخلاقیات خیلی مهمه و باید روش حساب کنیم. دیگه نمیتونیم اونجوری که عرض کردم محرمات اخلاقی رو بی‌اعتنا باشیم بهش، واجبات اخلاقی رو بی‌اعتنا باشیم بهش، دیگه نمیتونیم اونجور باشیم. خیلی آدم متاسفه که ببیند یه دینی رو اینقدر عنایت داشته به مسائل اخلاقی در کتاب‌ها و در قرآن و در اینا، اما وقتی بیاد بیرون ببیند نه اینجور نیست، اونجور نیست. گاهی با کمال تأسف که اینم باز نمیدونم از کجا در اومده، اینم نمیدونم، آدم مشاهده میکند گاهی مثلا یکی از دوستان خلف وعده میکنه، سر وقت نمیاد. وقتی که بهش میگیم آقا مگر که خلف وعده حرام نیست، میگه حرام اخلاقیه. میگیم مثلا چرا تو به این وعدت عمل نمیکنی، وعدت عمل نکردی، مگر که واجب نیست، میگه واجب اخلاقی. این واجب اخلاقی و حرام اخلاقی رو ما نمیدونیم از کجا در اومده، کی در آورده، اصلا کجا آمده تو این فقه ما. اگر ما وجوب رو به امر میفهمیم، خب همینطوری که امر در احکام آمده، در اخلاق ما آمده. اونجا گفته ایرم گفته. اگر مثلا به نهی میدونیم، خب همین نهی که در لا تشرب الخمر دارد، همین نهی هم در دروغ گفتن دارد. دروغ نگو، چه فرق میکنه؟ چطور شد یه دفعه او رو بردیمش تو اخلاقیش کردیم و از بینش بردیم و هیچیش ندیره گرفتیم؟ اگر وعده عذاب و ایناست که خود آقایون همه اهل فن این کارن، عذابهایی که در برابر اخلاقیات وعده دادن به همون اندازه ایست که در برابر اوناست، یا یه مقداری هم زیادتر. چی تو شده یه دفعه همچی شده؟ مثلا فلان اینجا وعده عذاب داده، خب در اخلاقیات هم وعده عذاب. خلاصه همون مآخذ و همون مدارک و همون سبک کاری که ما در احکام داریم در اخلاقیات هم داریم. این دیگه حالا علما و فضلا و اعظم باید از این جهت واقعا این بینید که چرا اینجور شده در اجتماع ما، جور دیگه معرفی شده تو بازارمون، دینداری یه جور دیگه است، هیچ مسائله، هرچی میخوای ستم بکن، ظلم بکن، چیزی نیست. خانواده ها همینجور. اما اون چی که رعایت اخلاق باشد، نه اونجور عنایت نمیشه بشه. در صورتی که اون چیزی که از باز این را هم از خود ائمه و اهل بیت استفاده میکنیم، اون چیزی که موجب تکامل نفس انسان میشد، ابتداعا عقاید و بعد از اون اخلاقیات. اخلاقیات اینا چیزای صفات نفسانی ما هستن. همینطوری که از این دنیا وقتی آدم میرد با عقایدش میرد، با اخلاقش هم میرد. اخلاق خوب داشته باشد یا بد داشته باشد، با همین صفات میردی. اخلاق خوب اینجور نیست که فقط در دنیا باشد و اخلاق بد در دنیا باشد. از اینجا هم که آدم برد یه اخلاق باشه است. و بیشترین عذابهایی که در قیامت برای ما آماده میشد از همین اخلاقیاتمونه که در این دنیا بامون هست. اونهایی که خودشون اهل این راه ها هستند و اهل این چیز ها هستند، اونها میگن که عذابهایی که در قیامت برای انسان مهیا میشد، این مایش همین اخلاق خوب و بدیه که در این دنیا برای ما هست. همین هست که اونجا به این صورت در میاد و برام درست میشه. مایش از اینجا میره. اگر اعمالم در سعادت ما مؤثرند، اونا رو هم میگن به واسطه اون آثاریه که در نفس میگذارد. نماز یک پیکر ظاهری دارد که تکبیر و سلام، یه اذکاری آدم میگه. این اذکار یک تموجاتی است که انسان با زبانش در این هوا ایجاد میکند. اینها خب میاد و زائل هم میشه. اونی که میمونه در نفس، اون توجه به خداست که در این حال نماز آدم دارد. اگر توجه به خدا داشت، که دارد، به هر حال نمازگزار نهایت کم و زیاد دارد، اونه که باقی میموند. اونی که برای آدم میموند و سبب تکامل نفسش میشد، اون عبارت از ملکه علاقه به نماز و ذکر و دعا و مناجات و ایناست. اوناست که میموند. اگر اینجور شد که حتی اعمال از راه ملکات و از راه صفات باقی میمونند برای قیامت ما و شخصیت ما رو در این دنیا درست میکنند، اخلاق به طریق اولاست. به جهت اخلاق اون واقعیات نفسی، یعنی اون صفات نفس. خدا رحمت کند علامه طباطبایی استاد مرحوم ما رضوان الله تعالی، ایشون نقل میکردن، فرمودن در نجف، وقتی که نجف بودیم، یه شیخ ژنده پوشی بود، همیشه یا تو اتاقای صحن مطهر امیرالمؤمنین بود یا همونجا یا یه جایی زندگی میکرد و هیچ کسی هم به این توجه نداشت. و گفت که ایشون فرمود که ولی خب معلوم بود که آدم فوق‌العاده ایست، اما به این حالت کسی اعتنایی هم بهش نمیکرد. همیشه تو کار خودش بود، فکر خودش بود، ذکر خودش بود، دعای خودش بود، زیارت خودش بود. به این صورت گفت که یه وقتی در وادی السلام ایشون اومده بود و این آقایی که اسمش شیخ عبود میگفت بهش میگفتن،